بینندگان ارجمند، من خیرمان بقازاده نشری برنامه اخبار آزادی را از روز 15 سپتامبر تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوع ها. گزارش از سمرقند در عرفه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای ملاقات های دو جانبه رهبران برگزار شد.
یکی از ملاقات های مهمی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در اینجا در سمرقند با پرزیدنت چین بود.
پس از یک روزی تیرپرانی در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان، وضعیت در اینجا آرام ولی شدتناک عنوان می شود. دموکراسی چیست؟ در روز بین المللی دموکراسی ساکنان دوشنبه نظر خود را درباره این مفهوم بیان کردند. امروز در سمرقند که میزبان پرزیدنتان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای است، امام علی رحمان و سی جین پین رئیس جمهوری های تاجیکستان و چین درباره همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. جلسه سران کشورهای سازمان فردا 16 سپتامبر برپا می شود و امروز آنها مشغول گفتگوهای کاری بین خود هستند. از جمله نقشه کاری امروزه را کمی تحریر کردند و قرار است دوام روز ملاقات پرزیدنتان چین و روسیه سی جین پین و ولادیمیر پوتین برپا شود. در این ملاقات موضوع اوکراین و تایوان مطرح می شود. درباره روز اول کاری پرزیدنتان عضو سازمان همکاری های شانخای پیش از برنامه صحبت داشتیم با خبرنگار تلویزیونی نستایشی وریم جیبک بگالیوا که برای پوشش خبر این جلسه در شهر سمرقند قرار دارد. جلسه سران کشورهای سازمان همکاری های شانخای در شرایط متشنج شدن وضع در منطقه های سابق شوروی در سرحد ارمنستان و آذربایجان و هم تاجیکستان و قرغیزستان برپا می شود. از جیبک نخست پرسیدم که تا کجا این حادثه ها به فضای جلسه رهبران سایه افکند است. دیروز هم نماینده روسیه پیشنهاد میانجیگی در حال بحران میان تاجیکستان را کرده بود.
سلام خیرامون. من از سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف پرسیدم و او گفت که هیچ ملاقات با امام علی رحمان در نظر گرفته نشده است. نقشه کاری آنها امروز خیلی وسیع است، ولی با گفته اش شاید فردا آنها توانند چشم به چشم واخورده در بخشی وسیع جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای با هم گفتگو کنند. در اصل این سوال است که نه تنها ژورنالیستان دو کشور بلکه مطبوعات دیگر هم میخواهد جوابی آن را شنود. در این جلسه سمرقند قرار بود یک ملاقات جالب دیگر هم برپا شود. گپ درباره رهبران آذربایجان و ارمنستان است، ولی نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان به اینجا نیامد.
سوال دیگرم از جیبک این بود که آیا در عموم وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به یک شکل در جلسه سازمان همکاری های شانخای بررسی خواهد شد؟
یکی از ملاقات های مهمی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در اینجا در سمرقند با پرزیدنت چین بود. رهبری چین گفت که این کشور آماده است که حجم سودا را با تاجیکستان توسعه بخشد. از جمله چین به صادرات محصولات بلندصفتی کشاورزی توجه داشته است و رهبری چین گفته است که در بخش رشد زیربنیادها و اقتصاد سبز آماده است همکاری ها را توسعه بخشند. جانب ها همچنین درباره مقاومت به تروریسم و امنیتی منطقوی صحبت کردند. دفتری مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که رحمان تلاش کرده است توجه رهبری چین را به سهمگذاری در ادامه ساختمان نیروگاهی روغون جلب کند. ساختمان قطعه راه قلمه قلعه خمب ونج روشان و هم راه ماشینگرد خاروخ قلمه یکی از مسائل بود که سرش موافقه حاصل شده است. آنها اینچنین درباره افغانستان صحبت کردند و احتمال دارد که فردا در جلسه وسیع هم این موضوع از طرف رهبران مطرح شود.
і завтра на засіданні в розширеному составі глав стран-учасниць ШОС.
تشکر. و این بود جیبک بگالی و خبرنگار تلویزیونی نستایشی وریمه که با ما از روز اول جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در سمرقند صحبت میکرد. پس از یک روزی تیرپرانی در مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان، وضعیت در اینجا آرام ولی شدتناک عنوان می شود. طوری خبر داده بودیم در این درگیری دو مرزبان تاجیک کشته و 13 نفری دیگر از جمله 5 شهروند آسایشته زخمی شدند. طرف قرغیزستان از زخمی شدن دو نظامی و 3 شهروند خود خبر داده است. در هر دو طرف مرز اهالی آشفته و ناآرامند. خبرنگار رادیوی آزادی فرزانه محمدی به منطقه نزا رفت و از آنجا گزارش می دهد.
در مناقشه مسلحانه روز 14 سپتامبر به گفته ساکنان محله لنگر ماهیان چارکو که اساسا خانه های چند از آنها آسیب دیده است، از دو جانب مورد حمله قرار گرفتند که یکی از دهه سمرقنده که به گفته ساکنان در آن دیدبانگاه مرزی واقع است و از این جانب دهه مینبلاق با این محله همسرحدی باشد که در آنجا نیز دیدبانگاه سرحدی وجود دارد و چند از خانه و مؤسسه های تعلیمی از آن جانب مورد حمله قرار گرفته است.
در این مناقشه بیشتر حولی عمر اسمت‌زاده ضرر دیده است. در این خانواده او همراه آیله برادرش و در مجموع 9 نفر اعضای خانواده زندگی میکنند که اکثرا کودکان نابالغ دارند. آنها میگن فعلا در این حولی امکان زیست ندارند و به خانه اجاره رفتند.
من سه فرزندی مایده داشتم، فرزندی که 3 ساله، 2 ساله، 1 ساله، خیلی ما که روزی میدونیم، همون بچه های نمیدونیم، نه حالا فیلم نیدونیم، ولی سیده رو لخت بریدیم، اونم اونجا همچنان بود بچه ها گوزی میکرد.
به حوالی آیلی قربانوفانیز در محلی لنگری ماهیان حادثه دیروز تأثیر مالی و جانی رسانیده است. اسدالله قربانوف پسر بچه 17 ساله از سه جایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری شده است.
همه دانه همه تاله کردم که همه دنگر است کنند. هم تو برو یگون جا دیدن میشد دوی دو تاریکی. اینها علاجش همه که نفس کشتن نشده است. آینه که پشت کشاده با آینه که پشت پشکانه بریم به دود است.
ساکنان میگن از جانب دیدبانگاه دهه مرزی مینبلاق قرقیزستان به نزدیکی مؤسسه تعلیمی رقم 47 نیست چند خمپاره و گلوله هوا داده شده است. یک از گلوله ها به ستونی برخی زده و پایش را شکسته است.
آواز بسیار بلند شد، بچه های جواب داده برو بردیم. قسمان یک 20 یا 30 نفر بچه ها موندگی بود، ترفی پیشنده کمتر بود، بچه های گرفته برو ورسه بودیم. معلم ها از بالا بچه های توپ را فرده ایتانو بایده شد گفته. من طرفی پیش انده بودم که یک بار آوازی بلند شد، خودم هم ترسیده پیش به برامده دیدم که علاقه اینجا سالبه غلطیدگی ویسوکی پایینند استوده است. بچه ها همین صحنه مکتبنده کمی بهش موندگی بود، پیشی مکتبنده چی رو فیلتره همش گریخته رفت. خیرات همینجا بچه های محله بود، درب چهت بگرفتیم طرفی دیوال بود بچه های گرفته سیکن معلم ها همه یک جای بچه های ترسیدگی برآورده گسیل کردیم.
مقامات محلی و حالت های اضطراری تا لحظه آماده شدن این گزارش از خسارات رسیده معلومات ندادند، ولی به مشاهده ما دستکم 5 حوالی قسمان خراب شده و چندین واسطه نقلیاتی خدمات خدمت رسانی نیز آسیب دیده است. هرچند روز 15 سپتامبر وضع آرام به نظر می رسد، ولی مردم از حالت دیروزه به تشویش افتادند.
طلب مقصد همین که صلح شود، آبادی شود، غربت نشود، مقصد کار بمشی یا یک جای دیگه میشی یک جای دیگه میشی که شود که بیمالا دلی پر که طرفت کار که کن گشته جو.
بنا به گزارش ها در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روز 14 سپتامبر دو مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مناقشه صبح 14 سپتامبر در نزد دیدبانگاه سرحدی کیخ ناحیه اسفره شروع شد و به دیگر گوشه های مرز گذشت. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفته است در طول روز میان مرزبانان تاجیک و قرقیز 3 دفعه تیراندازی سر زد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
خبرنگاری ما از مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان گزارش میداد. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچی‌بیگ توشیف امروز به منطقه مرزی رفته است و با ساختارهای قدرتی ولایت بودکند جلسه پوشیده برگزار نمود و در صحبت با خبرنگاران طرف تاجیکستان را در تیراندازی های اخیر گناهگار کرد و حمله را از پیش ترهریزی شده نامید. این در حال است که مقامات تاجیکستان میگویند حمله را مرزبانان قرقیز سر کردند و به این سبب آنها قربانی بیشتر دادند. توشیف همچنین گفت از طرف تاجیکستان مسلحان سیاه پوش تیراندازی کردند که از نیروهای تعیناتی مخصوص بودند. توشیف افزود قرقیزستان از مرز خود دفاع خواهد کرد. نگرانی از خبرهای مرز در تاجیکستان در منطقه های دیگری این کشور نیز احساس می شود. صبحی امروز 10 نفر از سابقه داران فرونت خلقی و نظامیان بازنشسته در اکادمی امور داخلی تاجیکستان در دوشنبه جمع آمدند تا راه های تحکیم حفظ مرز و امنیت مردم خود را بررسی نمایند. در این باره همکار ما مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
این رو بر بنای اکادمی وزارت کارهای داخلی میبرد. از صبح امروز روابط در اینجا زیاد است. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی، اعضایان باقی مانده فرانت خلقی را در اینجا جمع کرده ایستادند تا به اسفر فرستند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی جمع کردن نظامیان را در بنای اکادمی رد کرد، اما منابع رادیوی آزادی گفتند از صبح 15 سپتامبر در داخل بنای اکادمی آمادگی ها برای فرستادن نظامیان به اسفره جریان دارد. منابع آگاه میگویند به نظامیان میفهمانند که در منطقه های مرزی اسفره چگونه باید رفتار کنند. دقیق نیست که سابقه داران فرانت خلقی به طور خودجوش به اینجا آمدند یا از طرف مقامات دعوت شدند، ولی در گذشته آنها در موردهای خاص اظهار آمادگی کردند، از جمله در آستانه عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان. ظاهرا مقامات از وضعیت پیش آمده در منطقه های مرزی نگرانی دارند و میخواهند قوه های علاوگی را به آنجا فرستند. ماه اپریل سال گذشته بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده ها اعضای فرانت خلقی را به اسفره فرستاده بودند.
و حالا توجه کنید به یک آگهی.
بیننده گرامی، ساعتی پخشی برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخشی مستقیمی برنامه اخباری آزادی ساعتی 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعتی 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
امروز 15 سپتامبر با یک تشبث سازمان ملل متحد روزی بین المللی دموکراتیا تجلیل می شود. تجلیل یک چنین روز، روز ویژه را تشبثکاران به آن خاطر ضرور می دانند که تلاش برای دستیابی به آزادی های سیاسی، مطبوعاتی آزاد، گوناگون اندیشی، ایجاد جامعه فعال و آشکارگو از آرمان های اساسی جامعه های زیاده در سراسر جهان باقی میماند. حامیان حقوق خوشدار می دهند که با شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین، تهدید به آزادی ها و دموکراسی در قلمروهای سابق شوروی که به این هم آزادی ها در اینجا محدود است اهمیت بیشتر کسب میکند. ولی مردم عادی در تاجیکستان درباره دموکراسی چی نظر دارند؟ همکارانم سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله با چند نفر در این باره در کوچه های دوشنبه هم صحبت شدند.
مفهوم دموکراسی رو چطور میفهمید؟
مفهوم دموکراسی همین که آزاد بیانی، آزاد فکری، این معنی آن ندارد که هر یک انسان هم حقوق دارد هم وظیفه ها دارد. ما برای دموکراسی گفته باید معیارهای انسانی نبراییم. برای همین دموکراسی آزادی با ما داد، لیکن این معنی ندارد که ما چیشل خواهیم آزادی را استفاده بریم. باید همه وقت ما وظیفه های خودمون را بدونیم در پیش جامعه، در پیش خلق. همه وقت باید که از دایره قانونی اساسی انسانی نبریم.
دموکراسی در حقیقت یعنی که حکومتداری مردم.
Иметь своє слово і то, що можна сказати, то, що ти хочеш і то, що ти маєш в виду. А Михайло, я розумію так.
Демократія я не кем, агар грем дар Таджикистан, хізби демократія стайку. Ба амін азади шарвандан, азади амін кишварамон дахола дора, да?
Куди ж мо амін вакти демократія мегіан? Чи пеш чашматом мегіан?
Демократія? آزاد بودن، من آزاد بودن از این دیگر جنگ و دیگر چیزها دا.
اما تیجی باشد تمام دیگر چیز دیگر.
و برنامه رو با یک خبر از قزاقستان پی میگیریم. وکیلان مصلحت شهری نورسلطان قزاقستان در جلسه روز 15 سپتامبر از تشبث برگردانیدن نام آستانه به پایتخت آن کشور جانبداری کردند. مثلا عضو مجلس بورکیتبای ایگان تصمیم گرفت، گفت که تبدیل نام آستانه در سال 19 یک شتاب کاری بود. و در همین جا این نشر برنامه به انجام میرسد. روز خوب.
خیلی ارزان است. 3 سومن ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. قمچیبیک توشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، در صحبت با خبرنگاران گفت یک روز پیش در درگیری های مرز قرغیزستان با تاجیکستان نیروهای تعینات مخصوص تاجیکستان اشتراک کرده است. وی گفت ما دیدیم که از جانب تاجیکستان نیروهای تعینات مخصوص آماده شدند. نیروهای مرزبانی ما دیدند که آدمان با لباس سیاه سوی آنها تیر کشادند. احتمال آنها هنوز در برخی منطقه پنهان شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به اظهارات قمچیبیک توشیف پاسخ ندادند، اما صبح 14 سپتامبر دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهاراتی گفت سرحدبانان قرغیز به طرف دیدبانگاه کیخ به یگان سبب آتش کشیدند. بنا به گزارش ها در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات قرغیز از زخمی شدن 2 مرزبان و 2 ساکن ملکی خبر دادند. یک مصاحب رادیو آزادی از محله وارخ به رادیو آزادی گفت که در نتیجه ضربه دران و یا هواپیمای بی سرنشین نیروهای قرغیزستان از جمله 4 نفر در دهه خلیسان جماعت چارکوی اسفره زخمی شدند. وزارت کارهای خارجه روسیه از تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد که برای حل همه گونه بحث ها از راه سیاسی و دیپلماتی تمام تلاششان را به خرج دهند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته است روسیه تنش در مرز دو کشور را پیگیری دارد. روسیه با استفاده از تجربهش در علامتگذاری مرز از جمله با همسایگانش در آسیای مرکزی میتواند در پیدا کردن راه حل برای هر دو طرف مناسب مساعدت کند، افزود زاخاروا. به این دعوت روسیه مقامات تاجیکستان و قرغیزستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته هم دوشنبه و هم بیشکک اشاره کردند که توان بدون دخالت جانب سیم حل کردن مشکل را دارند. شورای امنیت ارمنستان خبر داد که آذربایجان و ارمنستان به آتش‌بس دست یافتند. با کمک جامعه جهانی سازش آتش‌بس از ساعت 8 شام روز 14 سپتامبر حاصل شد. امیدواریم آذربایجان این سازشنامه را رعایت می‌کند، گفت کاتب شورای امنیت ارمنستان ارمن گریگوریان. و علاوه کرد که هیچ سند و یا سازشنامه برای امضا با آذربایجان تهیه نمی شود. ساکنان ارمنستان به تظاهرات برآمد استعفای سروزیر آن کشور نیکول پاشینیان را طلب دارند. پاشینیان روز 14 سپتامبر در پارلمان گفت سند امضا می شود که به کشوری وی صلح و امنیت استوار را کفالت خواهد داد. بعد این خبر در شهر یروان گردی همایی تشکیل شد. هزاران ساکن راه های مرکزی شهر را بسته تلاش شکست دروازه های پارلمان را کردند. به اطلاع رسانه ها بسیاری ها این خبر سروزی را همچون دست کشیدن از دعوای استقلال خواهی قره‌باغ کوهی بها دادند. در پی این اعتراض ها پاشینیان به ساکنان مراجعت و اظهار داشت که تصمیم ندارد با آذربایجان سند امضا کند. سروزیر ارمنستان هنگام سخنرانی در پارلمان همچنین گفت که یروان برای برقرار سازی تمامیت ارضی این کشور از سازمان پیمان امنیت دست جمعی کمک خواسته است. وکیلان مسیحیت شهری نورسلطان قزاقستان در جلسه روز 15 سپتامبر از تشبث برگردانی نام آستانه به پایتخت آن کشور جانبداری کردند. بورکیتبای آیاگان، عضو مجلس شهری، گفت تصمیم درباره به نورسلطان تبدیل نام کردن آستانه در سال 2019 شتابکاری بود. وکیل دیگر، کاتب اتفاق نویسندگان قزاقستان، دولت قاری کپولی، گفت که سرنوشت دولت با ارزشتر از سرنوشت یک شخص است. و ایلاوه کرد که نام نورسلطان نظربایف، پریزیدنت پیشین قزاقستان، در ایجادیات نویسندگان ثبت شده و در تاریخ باقی خواهد ماند. این در حالی است که پیشتر از این شورای کنستیتوسیونی قزاقستان پیشنهادی تغییرات نو به کنستیتوسی آن کشور را قانونی دانست. مراجعت پریزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف را درباره تغییرات شورای کنستیتوسیونی بررسی و پشتیبانی کرد. به این ترتیب شورا خلاصه مثبت داد است که پیشنهاد در باره یک دوره 7 ساله تعیین کردن مهلت پرزیدنتی و تغییر نام پایتخت قزاقستان قابل قبول است. بدیان که توقیف وارد کردن تغییرات به قانون اساسی آن کشور را پیشنهاد کرد و کلان پارلمان پیشنهاد برگردانیدن نام پیشینی پایتخت قزاقستان را رد کردند. تا زمانی که پایتخت قزاقستان نورسلطان نام گیرد، آستانه نام داشت. اکنون پایتخت آن کشور دوباره نام آستانه را خواهد گرفت. در شهر سمرقند ازبکستان سازشنامه همکاری در دایره طرح ساختمان راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان به امضا رسید. در این باره از دستگاه پرزیدنت قرغیزستان خبر دادند. در سازشنامه آمده است که کشورها در یک جایگی به تکمیل اساسناک سازی تکنیکی و اقتصادی طرح مساعدت میکنند. تشبث ساختمان راه آهن بین چین، قرغیزستان، ازبکستان هنوز سال 2000 صدا داده بود، اما تا کنون این طرح عملی نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهریدین گفت شهروندان تاجیکستان هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پولی پاتنت می سپرند. این امور دیپلماتی تاجیک در یک مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت 30 سالگی رابطه دیپلماتی میان روسیه و تاجیکستان بیان کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز رولوی را می کنم. در این مصاحبه که روز 14 سپتامبر در وبسایت وزارت نشر شد، آمده است که شهروندان تاجیکستان هرچی بیشتر به حضور قانونی و کاری رسمی در روسیه منفعت‌دار هستند. دلیلش این است که سال 2021 شهروندان ما بیش از 700 هزار پتنت کاری گرفتند. شهروندان ما هر ماه بیش از 4 میلیارد روبل، نزدیک 67 میلیون دلار پرداخت میکنند. در عموم سال 2021 با بودجه روسیه از حساب پتنت های شهروندان تاجیکستان بیش از 48 میلیارد روبل وارد شده است که تقریبا 900 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بسیار کم شده است که یک مقامداری بلندپایه حکومت تاجیکستان درباره سهم شهروندان کشور در اقتصاد روسیه صحبت کند. معمولا مقامات در روسیه تاکید میکنند که با بودجه تاجیکستان همساله از حساب مهاجرانی که در روسیه کار میکنند صدها میلیون دلار وارد میشود. در این مصاحبه سراج الدین مهریدین در پاسخ به سوال این که تا کجا امکان پرداخت پولی مال و محصولات روسی با روبل روسی وجود دارد گفته است که این مسئله به طور فعال از جانب وزارت مالیه و بانک‌های ملی دو کشور بررسی می‌شود. او گفته است که این زمان کار در سمت معین کردن دورنمای تفسیه استفاده پول‌های ملی از جمله تفاوت در قانون‌گذاری‌های ملی در تنظیم اسعار ادامه دارد. میزان سودای میان تاجیکستان و روسیه سال 2021 تخمیناً 8 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده، در 8 ماه سال روان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان این صحبت گفته است که ساختار تجارتی بین کشورهای ما که این زمان از محصولات خام عبارت است باید به شکل صفتاً نو براید و باید به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استخراج معدن، متالورگیا، نفت و خیمیا گذشت. روسیه یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است و نفت و گاز زیاده به کشور می‌فروشد. این زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کره تاجیک است. در گذشته بارها شده است که در صورت سردی در روابط‌های دو طرف دسته دسته مهاجران تاجیک را اخراج کرده است و بدگویی در حق آنها نیز در چنین زمان‌ها در رسانه‌های روسی هم زیاد می‌شود.
کوی باورم مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم خدا بشونم من بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم ببر یار وفا دیگر ایش چرا دیل چرا وقت من تنهایم دیره بیت را قهره تو را من نمیخوام
پس از یک روزی مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، مقامات انتظامی شهر اصفهان و تحقیق و بررسی حادثه و زیان رسیده به ساکنان شروع کردند. من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. تنها در حدود جماعت چهارکوه دستکم 5 منزل ساکنان و چند نقلیات آسیب دیده است. در مناقشه روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 کس مجروح شدند. مقامات قرغیزستان از زخمی شدن 2 مرزبان و 3 ساکن ملکی خبر دادند. در مناقشه یک روز پیش اساساً محله لنگری ماهیان جماعت چهارکوه آسیب دید. ساکنان این دهه میگویند از دو جانب زیر حمله تیر و توپ قرار گرفتند، یکی از جانب دیدبانگاه مرزی قرغیزستان واقع در دیای سمرقندک و دیگری از طرف دیدبانگاه مینبولاق قرغیزستان صورت گرفته است. حتی چند مؤسسه تعلیمی نیز هدف قرار گرفتند. در این مناقشه بیشتر حولی عمر اسمت‌زاده ضرر دیده است. خانواده اسمت‌زاده که اکثرشان نابالغ هستند، بعد حمله امکان زیست در منزلشان را ندارند. آنها حالا به خانه اجاره رفتند. عمر اسمت‌زاده ساکن جماعت چهارگو میگوید:
من 3 فرزند مایده داشتم. فرزندی که 3 سال، 2 سال، 1 سال. خیلی ما کروز میگم، ما بچه اینا نمیدونم. نه حالا فیلم نمیدونم سیگار زدم. لحظه. من اونجا هرچه بود بچه ها کوز میکنم.
به حالی قربانوف نیز در محله لنگری ماهیان حادثه دیروز تاثیر مالی و جانی رسانیده است. اسدالله قربانوف پسر بچه 17 ساله از 3 جایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری شده است. ساکنان میگویند از جانب دیدبانگاه دهه مرزی مینبولاق قرغیزستان به نزدیکی مؤسسه تعلیمی رقم 47 نیز چند خمپاره و گلوله هوا داده شده است. یکی از گلوله ها به ستون برقی زده و پایش را شکسته است. صادق رحمانوف مدیر مکتب رقم 47 به خوانندگان درس میگفت که صدای تیر بلند شد. رحمانوف مجبور شد محصلین را از درس جواب دهد. او میگوید:
آواز بسیار بلند شد، بچه‌ها جواب داده برآوردن. قسمان یک 20 یا 30 نفر بچه‌هامون دیگه بود، ترفی پیشنده کمتر بود، بچه های گرفته برای ورسه بودیم، معلم ها از بلو بچه های توپر رکب فردویتانو بایده شود گفته، من ترفی پیشنده بودم که یک بار آوازی بلند شد، خودم هم ترسیده پیش به برامده دیدم که علاقه اینجا سال به غلط دگی وی سوکی پایینند استوده است، بچه ها همین صحنه مکتبند کم و بیش موندگی بود، پیشی مکتبند چری فیلتره همش گریخته، رفت خیرات اینجا بچه های محله بود، طرف چهت به گرفتیم، ترفی دیوال به بچه های گرفته، سیکن معلم ها هم یک جای بچه های ترسیدگی برآورده گسیل کردیم.
مقامات محلی و حالت های استیراری تا لحظه آماده شدن این گزارش از خسارات رسیده معلومات ندادند. خبرنگاری رادیوی آزادی دست کم 5 حولی را دید که قسمان خراب شدند. بر علاوه این چندین واسطه نقلیات ساکنان نیز آسیب دیده است. هرچند روز 15 سپتامبر وضع آرام به نظر می رسد، ولی مردم از حالت دیروزه به تشویش افتادند. خواسته ساکنان هر دو طرف مرز آرامی است. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صبح 14 سپتامبر از منطقه کیخ آغاز شد و به زودی در دیگر منطقه های مرزی اسفرا و بودکان پهن شد. به گویی آن روز مقامات دو کشور گفتند نیروهای ایلوواگی را از منطقه مرزی بیرون میکشند. مقامات دو کشور گفتند تلاش میکنند از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری کنند. در گذشته هم چنین اظهارات های صدا داد، اما مناقشه ها هر سر چند وقت تکرار میشوند.
بیننده گرامی، ساعتی پخشی برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخشی مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
پیوندان آرز و رمزی وزیربیکوفا، دو فعال مدنی بازداشته زاده بدخشان، میگویند مقامات تفتیشاتی اجازه نمیدهند با آنها صحبت کنند و وکیل مدافع آنها نیز هیچ حرفی درباره پرونده نمیگوید. یکی از پیوندان آرز وزیربیکوف روز 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مقامات وعده کردند که بعد جشن روز استقلال به آنها اجازه ملاقات میدهند، ولی به این عهدشان وفا نکردند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پیوندان آرز و رمزی نخواستند که نامشان برده شود. یکی از آنها گفت ما به رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل نامه نوشتیم و خواهش کردیم که اجازه ملاقات دهند، ولی هیچ پاسخی دریافت نکردیم. ما نمیدانیم در این دو ماهی که در بازداشتگاه کمیته امنیت نگهداری میشوند با آنها چی میگذرد. پیوندان آرز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان مدافع بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به حوادث بدخشان راضی نشدند از حق هر دو در دادگاه حمایت کنند. ادوکاتی که حقوق آنها را حمایت میکند از طرف دولت انتخاب شده است و به قول خویشاوندان وزیربیکوف ها با آنها صحبت نمیکنند. صبرینا اوتامبیکوف همسری آرز وزیربیکوف گفت بعد به دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و به بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان از شرح قضیه و پرونده های دیگری وابسته به نارامی های بدخشان پیوسته خودداری کردند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. به قبل پیوندانشان مقامات هر دو را به ترغیب تندگرایی با استفاده از شبکه های اینترنتی عیبدار کردند. در صورت ثابت شدن این اتهامات ممکن است فرد گناهکار را از 8 تا به 15 سال زندان محکوم کنند. آرز و رمزی وزیربیکوف ها روز 29 ایول سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شد میگفتند که به وطن برگشتند تا به سوال‌های مقامات درباره نارامی‌های بدخشان پاسخ دهند. صبرینا اوتامبیکوف همسری آرز وزیربیکوف گفت او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. وزیربیکوف در این نوار که در کدام شرایط ثبت شدنشان معلوم نیست میگن اختیاری برگشتند و از روسیه اخراج نشدند. به گفته پیوندانشان آنها شهروندی روسیه را دارند. مقامات روسیه در این باره چیزی نگفتند. آرز و رمزی وزیربیکوف با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته شده بودند. پس از تظاهرات و ناراضی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامیده، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشانی را به اتهامات برانگیختن این نارامی ها دستگیر و بعضی از آنها را به مدت های دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان می گویند اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch چند پیش از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبر حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند. در بیانیه سازمان آمده است ده ها ساکنان بدخشان که بعد از تظاهرات مهمه امسال دستگیر شدند ممکن است پس درهای بسته ناعادلانه محاکمه شوند.
بیمار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
مسابقه نهمی بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان اید به جودو در قصر ورزشی شهر خوجند دایر می‌گردد. دسته منتخب جوانان توپ ساله فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم جوانان سنگاپور با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. روزهای 19 و 20 سپتامبر در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه نهمی بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان اید به جودو دایر می‌گردد. در این مسابقه انعنوی که بار نهم برگزار می شود، بغیر از ورزشکاران تاجیک اشتراک گشتیگران از کشورهای همسایه تاجیکستان در نظر است. مسابقه امساله از روی 5 درجه وزن ها تا 66 تا 81 تا 90 تا 100 و بیش از 100 کیلو میانی مردان و در دو وزن تا 57 و تا 63 کیلو میانی زنان صورت می گیرد. با غالبان مسابقه در هر یک وزن جایزه مالی به مبلغ 40,000 سومانی، برای جای دویم 20,000 سومانی و برای جای سیوم 10,000 سومانی سپرده می شود. مسابقه بین المللی اید به جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 برپا می گردد. قبلا سالهای گوناگون شهرهای دوشنبه، وحدت و خوجند میزبانی مسابقه بودند. در مسابقه سال گذشته ورزشکاران از روی 4 وزن میان مردان رقابت کردند. در وزن تا 66 کیلو دلشاد بیک یولداشف از ازبکستان غالب شد. در 3 وزن دیگر پهلوانان تاجیک عمر رسولوف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو پیروز گشتند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان توپ ساله فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم جوانان سنگاپور با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. این بازی که شب چهارشنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 2,500 تماشابین برگزار شد، با برتری کاملی فوتبال بازان جوان تاجیک صورت گرفت، ولی میزبانان از لحظه های زیادی گلزنی استفاده کرده نتوانستند. در نیمه دومی دیدار مهمانان در جریمه‌گاه خود مقابل نیمه‌مهاجمی منتخب تاجیکستان سلام اشورمامدوف دغلانه بازی کرده او را از پا افتاندند. با دروازه منتخب سنگاپور جریمه 11 متری تعیین شد. توبی در دقیقه 62 از پنالتی زده حملگر عبدالفتاح خدایدادزاده را دروازه‌بان سنگاپوری ها برگرداند. اهلدین توردیف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نکی من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتن، برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
در بازی دیگری دور اول در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته کمبوج را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را محمد صادق در دقیقه 9 به ثمر رساند. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول مسابقه در گروه ای منتخب جوانان لبنان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های تاجیکستان و سنگاپور 1 امتیازی گرفتند. منتخب کمبوج بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. در دور دوم مسابقه گروه ای که روز جمعه 16 سپتامبر برگزار می شود، سنگاپور با کمبوج و لبنان با تاجیکستان بازی می کنند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
وزارت دفاع آذربایجان گفت در جریان درگیری‌ها با نیروهای ارمنی تبار در روز 13 سپتامبر 50 سربازش را تلف داده است. پیشتر از این ارمنستان گفت که در این جنگ کمش 49 سرباز کشور کشته شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. درگیری ها در روز 13 سپتامبر پس از جنگ 6 هفته اینه بین ارمنستان و آذربایجان برای ولایت کوهستان قره‌باغ در سال 2020 مرگبارترین مناقشه بین دو طرف است. وزارت دفاع آذربایجان با اشاره به درگیری ها در مرز گفت که در نتیجه اغوای وسیع مقیاس ارمنستان 50 سرباز آذری کشته شد. روسیه گفت با میانجیگری دو طرف را به سازش آتش بس مایل کرده است، اما آذربایجان ارمنی تباران را به زیر پا کردن سازش متهم کرد. در بیانیه ارتش آذربایجان آمده است با وجود اعلان آتش بس از ساعت 9 سپتامبر ارمنستان با استفاده از توپخانه و دیگر اسلحه وزنین در مرز سازش را پامال میکند. آرام تروسیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اتهامات را رد کرد و آن را دروغی آشکار نمود. به گفته او نیروهای مسلح آذربایجان آتش باران موضعی ارمنی تباران محله ها و زیر بنیادها را برای یک دقیقه هم قطع نکردند. عین زمان به گفته او تیراندازی در بعضی از سمت ها به طور چشمگیر کم شد. از این پیشتر وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهای کشور به اغوای ارمنی ها جواب دادند و ادعاها درباره هدف گرفتن زیر بنیادها را رد کرد. در بیانیه وزارت آمده است نیروهای مسلح آذربایجان چاره های محدود و هدفمندانه اندیشیده موقع های تیراندازی ارمنی ها را خونسا می کنند. جیهون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره درگیری ها تلفنی صحبت کرده است. لاوروف با پرهیز از جنگ در منطقه و اجرای کامل اعلامیه رهبران آذربایجان و ارمنستان و روسیه درباره ختم درگیری ها در سال 2020 تاکید کرده است. ارمنستان برای حل مناقشه به رهبران کشورهای جهان مراجعه کرد و بعد از آنکه نخست وزیر نیکول پاشینیان گفت آذربایجان شب گذشته به موقع های ارمنستان حمله کرده است. پاشینیان در پارلمان گفت که تاکنون 49 سرباز کشته شد و متاسفانه این رقم نهایی نیست. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با پاشینیان و هم الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تلفنی صحبت کرده است. سخنگوی وزارت گفت واشنگتن برای قطع فوری جنگ و یافتن راه صلح بین دو همسایه تلاش خواهد کرد. بلینکن گفت که به علیف و پاشینیان اظهار داشته است مناقشه به نفع هیچ کسی نیست و از آنها خواسته است هر کاری ممکن را برای قطع جنگ و بازگشت برای گفتگو درباره صلح پایدار انجام دهند. با گفته بلینکن درباره نقش مسکو در جریان صلح همیشه نگرانی وجود داشت، ولی به قول او اگر روسیه با استفاده از نفوذش وضع را آرام کند پس کاری مثبتی خواهد بود. ارمنستان پیشتر گفت که برای کمک به مسکو شورای امنیت سازمان ملل و سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تاجیکستان هم عضو آن است مراجعه میکند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل از ارمنستان و آذربایجان خواست بلافاصله شدت اوضاع را فرو نشانده به حد اکثر خویشتنداری نشان دهند و مشکلات باقی مانده را از روی مکالمه و چارچوبه های موجود حل کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در یک نشست خبری گفت پرزیدنت پوتین تمام کوشش را میکند تا در کاهش تنش ها در مرز مساعدت نماید. ترکیه شریک سنتی آذربایجان ارمنستان را با آغاز درگیری ها متهم کرد و گفت یروان باید اغواگری بزیدی باکو را بس کند. مولود چاوشاخلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از گفتگوی تلفنی با جیهون بایرامف همتای آذری خود در توییتر نوشت ارمنستان باید اغواگری هایش را بس کند و به مذاکرات صلح و همکاری با آذربایجان تمرکز نماید. وزارت دفاع آذربایجان گفت در جریان درگیری ها با نیروهای ارمنی تبار در روز 13 سپتامبر 50 سربازش را تلف داده است. پیشتر از این ارمنستان گفت که در جنگ کمش 49 سرباز کشور کشته شدند.
Yeah. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانی شناخته تاجیک اکمل‌الدین کریموف در مسابقات بین المللی جام پایه‌گذاران سامبا که روزهای 10 و 11 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار شد، در رشته سامبوی ورزشی با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقات بین المللی از بین 11 ورزشکاری که تاجیکستان را نمایندگی کردند، تنها اکمل‌الدین کریموف مدال به دست آورد. او در مسابقه سامبوی ورزشی در وزن 58 کیلو در فینال خارون تلیشف را از روسیه مغلوب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. یادآور می شوم اکمل‌الدین کریموف ماه نوامبر سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر گردید، در رشته سامبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوردی از سن 12 سالگی به همین دوشین سامبو ذوق خواص پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادند، ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند، تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم. 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم.
مسابقات بین المللی آید به سامبو یاد بودی آناتولی خارلامپیف که سال 1980 تأسیس یافته بود، امسال تغییر نام کرد. عدالت تاریخی برقرار شد، زیرا سامبو را آناتولی خارلامپیف، وسیلی اوشپکوف و ویکتور سپیریدونوف اختراع کردند. با این 3 نفر پایه‌گذاران سامبو در لوژنیکی مسکو هیکل گذاشته شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان سابقه داران که از 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکوی لهستان دایر گردید، 2 مدال برنجی به دست آوردند. رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میان مردان و 7 وزن میان زنان بین بیش از 800 گوشتگیر از 60 کشور جهان صورت گرفت. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان میانی سابقه داران 10 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 2 نفر آیت الله کمری و نعمت الله اسران قلوف برندگان مدال های برنجی گشتند. آیت الله کمری که رقابت را در وزن 90 کیلو از دور چهاریک نهایی مقابل گشتگیر آذربایجان مراد رجبلی آغاز کرد، ناکام شد. پهلوان تاجیک در دور تسلا بخش بر ارنست ماتوس از سلواکیا و در مبارزه برای مدال برنجی بر خوان انتونیو از اسپانیا غالب آمد. نعمت الله اسران قلوف باشد در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهاریک نهایی پرداخت، ولی او در این دور از ویات سیکلاوری گرجی شکست خورد. پهلوان معروف تاجیک در دوری تسلا بخش ایاس امودالیف را از آذربایجان و در مبارزه برای مدال برنجی تومش بیچی لهستانی را مغلوب کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمرمندی که 12 سپتامبر در شهر نمنگان ازبکستان به پایان رسید، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 نشان برنجی به دست آوردند. مسابقات قهرمانی جهان میان مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان با اشتراک بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور از آن جمله جمهوری های سابق شوروی، گرجستان، قزاقستان، لاتویا، مالدوا، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و استونیا، اینچنین بلژیا، برزیلیا، ایتالیا، کامرون، مغولستان، پاکستان، ترکیه، چین، هندوستان و ایران دایر گردید. پهلوانان تاجیک
تاجیدین تویچیف در وزن 90 کیلو برای جای دوم با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 7 میلیون سومی ازبکی یا 700 دلار آمریکایی، اویبک حمیدوف در وزن 62 کیلو و ابو احسان اشورزاده در وزن 75 کیلو برای جایهای سوم با مدال‌های برنجی و جایزه‌های مالی به مبلغ 5 میلیون سوم یا 500 دلار آمریکایی مکافاتانیده شدند. سفر تاشمرادوف مربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش برداره این گوشتین سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که هیکل همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه از طرف شم اسفرم مسچو جبار رسولوف زفرآباد شهرستان من این ناحیه ها با اساسا نداری باز رفتگی.
محمد خوجا یعقوبوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بین المللی بوکسی حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید با رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. همه ای داوران محمد خوجا یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشتزنی تاجیک در بوکسی حرفه‌ای به شمار می‌رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشتزنی 27 ساله تاجیک تنها در یک قوازمایش 18 مارس سال روان از اوشاکی فوستر آمریکایی مغلوب شده است. محمد خوجا یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکسی حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد. حالا در شهر سرگوت روسیه بسر می برد. در کامیابی های محمد خوجا یعقوبوف سهم استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکسی تاجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت:
محمد خوجا یعقوبوف برآمد که بسیار سال بردی من یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید اصلا باکسنده این تکنیکه هوای باکس اون دیده باکس کری میتوند باکسی کسی بو گذاشت ناز برآمد که ساز من آمده اسفرانده و آمده گیشه دید.
روز 16 سپتامبر در شهر مسکو واخوری دسته های منتخب بوکس روسیه و تاجیکستان برگزار می شود. به هیئت منتخب تاجیکستان دولت بولتایف، شهرت سلامتوف، سمیجان عبادزاده و نیکروز سلیموف داخلند. ضمناً سازمان بین المللی بوکس از ماه مارس سال روان اشتراک ورزشکاران روس را در مسابقات بین المللی تحت سرپرستی این تشکیلات ممنوع کرد. بنابراین مشتزنهای روسیه در واخوری های دوستانه با تیم های کشورهای جهان شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خورواتی پیتر سگرت در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقات بین المللی جام شاه در شهر چیانگ مای تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه 22 سپتامبر بازی‌های نیمه نهایی برگزار می‌شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالایزیا بازی میکنند. غالبان نیم فینال 25 سپتامبر در فینال روبرو خواهند شد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. بازی های دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر فیسکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است. هواداری 6 ساله محمد صلاح را در ناحیه واسه میسی نام گذاشتند. همکاری ما محمود جان رحمت زاده در این باره تفصیلات بیشتر می دهد.
محمد جان 6 ساله ای که همه او را میسی صدا می کنند اکنون باید هر روز در ورزشگاه مشق کند. حالا برای رفتن به آنجا آماده می شود. پیش در کوچه‌اش آن فوتبال می زد و همسایگان بارها برای تریزه های شکسته اش شکایت برده اند. حالا جای تمرین و بازی اش میدان فوتبالی ورزشگاه است.
یامی جابوزی میکنم با سرما چمبرو همسایه را اومدن که اینا شکستی نه تریزم میزنن ایجا سرش میکدم اینا ایجا میدون چادر قتیار دوستاکوش میدون چمیروا همین همین ای گوداکی که خچا د سولاگی دا شنوخت تو دردسش تو حاضر بازی کای
محمد جان حکیموف میگوید از دو سولاگی فوتبال بازی میکرد. حالا در واسه او را میسی می نامند ولی خودش هواداری محمد صلاح حملگر لیورپول انگلی است. در لباس هایش نه رقمی 10 بلکه 11 را گذاشته اند.
فرمای محمد صلاح در تنم باشه میسی شرفنوی بزار میسی پینالتی بزار میسی گول که نمیتره میگم.
پدری محمد جان در وزبان دسته فوتبالی هولبوکی ناحیه واسه است. او میگوید که هیچگاه نیت نداشت که فرزندش فوتبال باز شود، اما همیشه او را به تماشای فوتبال میبرده است. اکنون پدر میگوید که تصمیم فرزندش جدی است و دیگر از راهش نمیگرداند.
حساب مهری خودش، حساب همین حرکاتی که خودش داشت، مقصد که مرا به واج آورده، ما بردم مقصد که در دسته های مخصوصی تمرینی موندمش، مقصد که مشق تمرین شد چیز کرده پیش برد.
محمد جان پیش از هر بازی این دسته های فوتبال در میدان ورزشگاه خودنمایی میکند. این حالت را بسیاری ها دیده او را به نوار گرفته در شبکه های اجتماعی میسی تاجی گفته پخش کرده اند. بیننده های نوار در شهرها نوشته اند که او فوتبالیستی آینده دار است. سبب میسی اونون گرفتن او را مربیش با پای چپ بازی کردن او میداند.
پای چپش قدی رنگ میسی بسیار بازی میکنه، همو دریبلینگ های هم مسی را بسیار استفاده میبره، بعد هم بلچکوش هم خالیش میگه.
اکنون نواری بازی محمد جان 6 ساله در شبکه های اجتماعی با نام مسی خوردکه که تاجیک بیشتر چرخ میزند. در این شبکه ها هم محمد جان هواداران خود را دارد. بعدی پخش نوارهایش در شبکه های اجتماعی مسئولین دسته روشن کلوب به سراغش آمده اند. حالا مسئولین این دسته محمد جان را سرپرستی میکنند. قصد دارند برای تحصیل به اکادمی فوتبال روانش کنند. از آینده او امیدی زیاد دارند.
شنوندگان عزیز، با امیدی پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.